جزاكم الله خير. خوشحال جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين الحجة الثانية عشر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در اقتصاد غرب فصولی مطرح میکنن که اینها بتونن اقتصاد صنعتیشون رو اداره کنن. به نظر میاد که من این وارد این فصلها بشم، شما مسلط بشید تا هنگامی که ذهنتون مملو و از اقتصاد شد، اون وقت برم روی چالش های اقتصادی که امروز مشکل اصلی ماست. تقریبا فصل اول بحث من این بود که آیا اقتصاد علم یا علم نیست. این تمام شد. فصل دوم بحث ما عرضه و تقاضاست. اونها هم فصل دوم بحثشون عرضه و تقاضاست. تو هر کتاب اقتصادی که بری این بحث به صورت یک شاخص معین همه جا مطرحه. مرحوم شهید صدر ادعا میکند که اسلام مباحثی درباره عرضه و تقاضا و تأثیر قانون عرضه و تقاضا بر قیمتها در بازار آزاد ندارد. ایشون به کلی رد میکنه، میگه اصلا اسلام عرضه و تقاضا نداره، قانون تأثیرگذاری که بتونه قیمت بازار رو حل کنه و امثال اینها نداره. منظور ایشان از آزادی بازار عدم مداخله دولت در تولید و توزیع و جریان قیمت هاست. دوباره بگم، منظور از آزادی بازار عدم مداخله دولت در تولید، توزیع و جریان قیمت هاست. ولی به نظر ما مسئله عرضه و تقاضا از مسائل کلیدی اقتصاد اسلامی است. بنده قبول ندارم به این که اسلام فصلی به عنوان عرضه و تقاضا نداره که بتواند قانون تأثیرگذاری باشه، قیمتها رو اداره کنه، تولید را شاخص بده. این رو پدیده نمیپذیرم. حالا عرض میکنم چرا نمیپذیرن، در امتداد ادامه بحث عرض خواهم کرد. بلذا اول باید تقاضا رو تعریف کنیم. تعریف تقاضا چیه؟ تعریف تقاضا اینه که مقدار کالای مورد تقاضا اون مقدار محصولی است که خانوار در هر دوره‌ای با قیمت خاص اون دوره می‌خرد. اون وقت اینجا سوال پیش میاد، سوال اینه که خانوار کیست؟ در اقتصاد ما و اقتصاد غرب واحد مصرف در یک نظام اقتصادی رو خانوار میگن. واحد مصرف در یک نظام اقتصادی رو خانوار میگن. منظور از واحد مصرف علیک السلام یک برنامه معین و خاصی رو اشاره نمی کنه، بلکه منظور از واحد مصرف از یک نفر تا ده ها نفر، اعم از بنگاهی و غیر بنگاهی، مجموعه خانوادگی و غیر خانوادگی، همه رو شامل میشه. پس واحد مصرف ممکن است کارمندان دولت باشند، ممکنه روستاییان باشن، ممکنه پیشه‌وران باشن، ممکنه بنگاه‌های اقتصادی باشن. خود این بنگاه‌های اقتصادی واحد مصرف هستند. بالاخره هر کالایی را که اون کالا مورد استفاده واحد مصرفه، مورد استفاده واحد مصرفه، اونو میگن تقاضا. الان مثلا مثال بزنید، فرش. آیا فرش واحد مصرفش فقط منزله؟ نه، واحد مصرف فرش منزل هست، مسجد هست، مدرسه هست، پس واحد مصرف یک مفهوم عامیه، واحد مصرف یک معنای عامیه، شامل شخص خاصی نمیشه، فرد خاصی نمیشه. کارخونه هایی که دارن فرش میزنن باید بدونن که متقاضی چه کسانیه. تا واحد مصرفشون یعنی متقاضی رو نشناسن، راه اندازی تولید اونها منجر به شکست میشه، نمیتونن یک تولید موفق داشته باشن. اینو میگن تقاضا. پس اینجا هم تعریف رو فهمیدیم، کاملا فهمیدیم تعریف چیه. اون وقت این سوال پیش میاد، سوال اینه که سنجش تقاضا و نقش آن در اقتصاد چیست؟ بالاخره الان ما طلبه های حوزه ایم، به ما دارن حرفایی میزنن، باید بهش بگیم که آقا ما الان این تقاضا رو ثابت کردیم، تقاضا چه به درد ما میخوره، کجای مشکل اقتصادی رو حل میکنه، پیچ و خم مشکلات اقتصادی رو تقاضا چجوری حل میکنه. اینا بحثایی است که تو اقتصاد هست. به تعبیر ساده تر عرض کنم حتی سوال رو، به تعبیر ساده تر اینه که نقش تقاضا در سیستم اقتصادی چیست؟ این هم یکی از حرفاییست که ماها باید بزنیم، روش کار کنیم. واژه‌ای که امروز برای این سوال به کار می‌برن به نام شیب منحنی، شیب منحنی تو آی کلمات آی روحانی هم هست، هی شیب شیب زیاد میگه. بله، شیب منحنی یعنی ما مسیر تقاضای ما به سمت کاهش قیمت کالا برود، اقتصاد ما اقتصاد پویاست، یا اگر مسیر تقاضای ما به سمت تثبیت قیمت کالا بره، اقتصاد اقتصاد زنده و شامع و پویاست. امروز اقتصاددانها میگن، اگر مسیر تقاضا منحرف بشه به صورتی که قیمت کالا را کاهش بده، و از قیمت ثابت به قیمت متغیر بره، اون اقتصاد بیماره. و لذا میگن شیب منحنی، شیب منحنی اگر اقتصاد پیدا کنه اون اقتصاد بیماره. حالا رو نشستید کنار تلویزیون اینا دارن حرف میزنن، ما که ربری بالیمون نیست که اینا چی میگه، چون ما اینجا همش خوندیم قاعده لازره قاعده لاحرج. اما الان بحث اینه شیب منحنیه، میگن آقا این شیب منحنی چی کار میکنن. حالا من اینجا تابلو اینا دارم در شیب میتونم بکشم، چیزی نیست در شیب منحنی. مثلا یه مثال ریاضی میزنم، فرض اینها میگن که اگر قیمت کالا صفر باشه تقاضا 6 میشه، یعنی رکود قیمت مساوی با تقاضای بیشتر. اینجوری میگن رکود قیمت، آره دیگه، تقاضا بیشتر میره بالا. و همچنین اگر قیمت 1 باشه متقاضی 5 میشه، یکی کم میشه، این شیبه. و اگر قیمت 2 باشه متقاضی 3 میشه، 2 تا کم میشه. و اگر قیمت در واقع 3 باشه متقاضی 1 نفر میشه. و اگر قیمت 4 باشه متقاضی 0 میشه. دیگه اصلا متقاضی نداریم و منجر به رکود اقتصادی میشه، اقتصاد راکت میشه. اینه میگن شیب منحنی. اساسا شیب منحنی همینه. خوشبختم که شما همه جوانها اینجا جمع شدید، من راحتم. جوان خب فکر بکری داره، تازه ای داره. ببینید خیلی شما هم چون درس مدرسه خوندید اینا خوب میفهمید اینا خب کی باید حوزه باید حل کنه نباید حل کنه بهت بشینه دیگه. اینا اینجوری میگن تو اقتصادشون. خب الان در نقش فعلی ما رکود اقتصادی داریم، برای خاطر اینکه مردم الان به صورتی است که قیمت ها افزایش پیدا کرده، تقاضاها کم شده. دقیقا الان شیب منحنیه. آیشون بود میگه درسته، همین اینو باید بحث بکن. چشم، اتفاقا یکی از بحث های سنگین ما تو اقتصاد همینه که چند روزی شما نگه میدارم تو این بحث. البته پیشنهادی نظر بنده شاید اشتباه باشه، ولی خب ما جرأت کنیم پیشنهاد بدیم، ما هم طلبه ایم دیگه باید حرف بزنیم. ولی فقط اول میخوام معیارها رو بشناسید. الحمدلله خوب جا افتاد برای شما، رضایت کلاس معلومه که قشنگ جا افتاد با مثال، چون در فکر بودم که خب ما توی دو جا تحصیل کردیم، اما خب تحصیل دانشگاهی همین وردی برای شما جا انداختن سخته اینجوری. من تو تمام این کتاب ها مثال قشنگتری شیب رو میخواستم ببینم کدوم داریم شیب قشنگتر مثالی که زدن. الان کنکورم امتحان میدن همین مثال میزنن، امتحان کنکوری ها خدمتشون این مثال ساده تره، این خدمت ها خیلی راحت میشه به این قضیه رفت. حالا بالاخره سوال اینه که اگر تقاضا بالا برود و قیمتها کاهش پیدا کند، شیب مثبتی پیدا میکنه یا نه؟ حالا اگه تقاضا بالا بره قیمت ها هم تقلیل پیدا کنه، شیب چی؟ شیبش فرق میکنه؟ این ورش هم بریم دیگه، شیبش عوض میشه یا نه؟ علما و دانشمندان اقتصاد میگن اتفاقا سه پیامد منفی دارد. عجیبه، اگه تقاضا هم بیشتر بشه مثل زمان آقای احمدی نژاد، خدمت رو کنم که سه تا پیامد منفی داره. اونا میگن دولت قبلی مثلا این پیامد رو در دولت قبلی احساس میشه. یک، میزان مطلوبیت و رضایت مصرف کنندگان به تدریج کاهش مییابد. میزان مطلوبیت و رضایت مصرف کنندگان به تدریج کاهش مییابد. نام او رو تو اقتصاد نامش رو میگن، اگه وقتی میخوام نامش هم بگم تو ذهنتون بمونه، نامش رو میگن قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی. قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی، مطلوبیت نهایی نزولی میشه، هی میره پایین. رضایت مردم کاهش پیدا میکنه، چنانچه میکرد دیگه، میدیدید دیگه بندگان خدا داد همه در میامد، بیچاره این همه زحمت میکشید. خیلی انصافا حالا من کاری ندارم، شون در دولت خودش خیلی کار کرد، خیلی کار کرد، ولی خب اقتصاد در دولتیشون خیلی بیمار شد. علت بیماریش همین است و درست هم هست و ایشان قبول میکرد، البته قبول نمیکرد، چاره ای نمیدید، قدرتش نداشت بیچاره. مثل طلبایی که مباحثه میکنن مطالعه نداره، این در علکی در جر بحث میکنه، بهش میگم تو چه جر بحث میکنی؟ میگه من سرصدا میکنم این نفهمه که من مطالعه نگردم. خدمت چه هست کنم که اینم این همینه، قدرتش نداشت فلای و دیگهش باید سرصدا میکردی، قدرت باید حل میکرد. چهرهایی که داشتن چهرهایشون اقتصادی نبودن، نیروهایش اقتصادی نبودن، بندگان خدا رشتهشون این نبود، استانداراشون رشته این پاسدار بود، یه برادر سپاهی بود. نمیگم برادر سپاهی ضعیف، نه، خیلی بچه های ما ماشاءالله خدمت من افتخارم اینه که استاد اینا این بچه ما موفق هم باندی عمل میکرد، افرادی خودش میخواست، بچه قدرتمند رو نمیبرد، مفاسرهایی که واقعا اهل فکر بودن، درس خونده بودن، جریانیش کرده بود. اقتصاد جریانی به سیاسی بشه خراب میشه. الان خودشم پشیمونه، خیلی پشیمونه. یعنی واقعا زمانی ایشون زمانی بود که بسیج دستش بود، مردم دستش بودن، روستایی دستش بودن، بهترین زمان بود. ایشون میتونست با رونق دادن کشاورزی اصلا حکومت کنه بر جهان. یک مقوله اقتصادی یعنی کشاورزی رو همون یه دونه شکار میکرد بس بود، دنیا رو دست میگره. چون ما کشاورزیمون خیلی غنیه، منابعمون ما میدونه که حدود 60 رقم میوه داریم، دنیا نداره. دنیا خیلی میوه داشته باشه 10 رقم تا بعضی 2 رقم. کشاورزی هر مبنایی باشه، اتفاقا پایگاه اصلی اقتصاد اسلامی کشاورزیه. اونها که هم صنعتی هم کشاورزی، دو تا اقتصاد دارن، دو تا اقتصاد دارن. منظور اینه که اینجا الان بحث این نیست که کی بده کی خوبه، بحث اینه که ما بفهمیم رکود از کجاست. و یعنی بندگان خدا به قول از آقا زحمت کشیدن، همشون واقعا تلاش کردن. دومین پیامدی که داره اینه که درآمد مردم کاهش می‌یابد. شد یا نشد؟ درآمد مردم کاهش می‌یابد. تقاضا هر چی بالا بره، درآمد مردم پایین میاد. متوجه نشدم. خود چوری حرف زدی که خودت متوجه شدی. من هیچ متوجه نشدم. نمی‌دونم چی در دلتون بود. جسارت نشه ها. اما شما حساب بکنید خدمت من، نمیخوام مقایسه الان با اونا بکنم، اساسا خدمت رو هست که اون زمان درآمد بسیار پایین بود. درآمد مردم نداشتن، درآمد مردم هرچی درآمد داشتن هزینه میکردن. همونجا که توی اقتصاد مسکن مهر هم که شما میگید، تو همون اقتصاد مسکن مهر مردم بیچاره شدن. درست خونه دار شدن، ولی باید 60 سال 50 سال 30 سال وام بدن. الان درآمد هست، رکوده. رکود با درآمد خیلی فرق داره.
به لحاظ اقتصادی اگر من سرمایه‌گذاری نکنم میتونم به حد مکروه برسم؟ مسلما باید یه چیزی هزینه‌ای رو بپذیرم.
اقتصاد سرمایه‌گذاری اقتصاد مجزاییه، بحث تقاضاست. تقاضا به معنای اینه که آقا محصولی که از مصرف کالا به دست میاد، این خانوار که انجام میشه، اگر تقاضای این محصول بره بالا، یعنی مردم حرص ورزی کنن توی خدمت مسائل گرفتن اموال مردم دیگران و امثال اینها، این پیامدهای منفیش اینه که اولا خدمت رو ارز کنم اون رضایت کامل رو ندارن جنسها را، چون همجیر میزنن میدن. ثانیاً این که خود درآمدها میاد پایین، چون این درآمدی نیست، این مصرفه. مصرف این درآمد نیست که همه دارن درآمد مصرف میکنن. نه نمیخوام جواب سم کنم. بله نه میخوام، نه صنعتی اقتصاد بده. الان دنبال طرح اقتصاد صنعتی ان اسلامی نیومدن. اسلام الان میگم فعلا حرف اوناست، حرف اوناست. این قسمتش هم درسته، قسمت اقتصادیش درسته، همه قبول دارن، حرف خود اوناست. با سوالاتی اگه متوجه نشدید براتون شرح میدم، مانعی نداره. سوم پیامد منفی اینه که جانشین پیدا میکنه. خیلی جانشین پیدا میکنه اقتصاد، یعنی کالاها جانشین پیدا میکنه. اینا اسمشو میگن جانشین. کالاهای چینی میاد جانشین کالاهای ایرانی میشه. فراوان، چون تقاضا بره بالا اینجوری میشه دیگه. و الان شما همین موزل و هم این دولت دارید، دولت قبل دارید. استفاده های جانشینی خیلی بده. ببینید اگر شیب منحنی میخواد ببین، پس برای دو تا شیب داریم. یکی شیب منحنی داریم، در شیب منحنی اونجاییست که تقاضا بالا بره و قیمت کاهش پیدا کنه. اونجایی که قیمت بالا بره، باز هم خدمت رو عرض کنم که شما یک شیب مثبتی پیدا نمی کنید. چرا؟ چون به خاطر قیمت شما ثابت نیست، قیمت شما متغیره. قیمت های متغیر این الگوهای بد را داره، این اثر بد را داره، این پیامت های بد را داره.
چین حاکم هست، قیمت کالا پایین هست، فروش بالا هست، اون موقع حالا برای آیا این فقط برای برون مرزهای خودشه یا درون مرز شاید هست؟
اونها برای خاطر این که بخواهن زنده کنن چیکار کنن؟ اونها آمدن بیشترین سرمایه رو رو کار گذاشتن، یعنی اقتصادشون رو بر اساس کار تشکیل دادن نه بر اساس عرضه و تقاضا. ما متاسفانه اقتصادمون بر اساس عرضه و تقاضاست تو ایران. اونا از حدود 7 صبح میان 10 شب میان خونه، یک سر تو کار. اونا میدونن ما کارمون قانون کارمون چند ساعته؟ 8 ساعت که مجموعش 3 ساعته. سفرش مفیده. در خدمت تو هست کنم که اقتصاد کار اونا 12 ساعته. مفید بر ما خدمت تو هست 8 ساعت. بقیهش اگه میخواد ببونه میگه آقا اضافه کاری میخوام. اضافه کاری چم؟ اضافه کاری نیست. اونا اقتصاد بر اساس کار گذاشتن. من الان شما مثال ها رو خب همیشه هم دنبال تو مباحث چیز نشسته طلبه هم زرنگ باشید شما رو نگردونن آه این اقتصاد کار چه رفتی به این داره. مثلا اقتصاد آمریکا صنعتیه، اقتصاد اروپا صنعتیه، ما الان بحثمون عرضه و تقاضا است، رفتی به این نداره. بحث عرضه و تقاضا رو چجوری حل کنیم؟ عرضه و تقاضا تو این خدمت رو از کنم مشکلات اقتصادی هست. شما رو مطالعه بیشتری کنید در کتاب‌های اقتصادی همه این. حالا من بعد قانون مؤثر رو میگم، چند تا خود این زیر مجموعه چند روزی کار دارم باشه مثل مکاسب شما، بعد احکامشو میام میگم. الان فعلا اول جا بیفته براتون، احکامشو میگم، راهبردشو عرض میکنیم، حالا یه نتیجه جنبندی خوبی بتونیم از فکر بزرگواران انتخاب بکنیم در این جهت. به نظر ما اسلام قاعده ای را تنظیم کرد که توانست رشد اقتصادی جامعه را بر اساس عرضه و تقاضا تبیین کنه. تا اینجا مال اونها بود، متوجه هستید؟ ما حرف اونها رو باید نقد کنیم دیگه، ظالمانه است که حرفشون نقد نکنیم همجوری یکسره بیافتیم تو جنگل. من نظرم اینه که خود بنده در عصر حاضر مطالعاتی که دارم به عنوان یک محقق عرض میکنم که اسلام بر اساس یک قاعده‌ای رشد اقتصادی رو بر منوال عرضه و تقاضا وارد کرد. اون قاعده مرکب از دو اصله. یک، کمترین هزینه. دو، بیشترین یاری رسانی به جامعه اسلامی است. محصول این دو اصل دو چیز میشه. یک، تلاش برای رسیدن درآمد مازاد. به نظرم تا درآمد مازاد پیش نیاد نمیتونم به جامعه اسلامی یاری برسانم. میتونم؟ نه نمیتونم. دو، اصلاح الگوی مصرف. اصلاح الگوی مصرف، باید مصرف ما هم اصلاح بشه. ما تو اقتصاد اسلامی این قاعده رو تأسیس میکنیم. اسم این قاعده چیه؟ اسم این قاعده هست غلیل المعونه. معونه میدانید که معونه چیه؟ میگفت که استاد ما میگفت که معونه همون خدمت صدای گربه است، میگه میاو، میگه چی نمیشه میشه. و کثیر المعونه، کثیر المعونه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایمان کامل را با 103 ویژگی مطرح کرد. واقعا ما این حدیث همون دفع شده آقا، خیلی ناراحت هم بچه ها، خیلی. خوشبختی من اینه که این الگوی در تدریس خارج از مقام از رهبری گرفتم. آقا الان داره اینا همه زنده میکنه، این را زنده میکنه. من همیشه به جزوهای آقا بسنده میکنم، رو ماشاءالله. اصلا سبک نجف حوزه میده، حوزه ما سبک نجفیونه. هر شای خویی گفت ما باید بگیم، همون ایشون آمد سبک رو عوض کرد. ای کاش میومد حوزه قوم میامد، خیلی عوض میشد، اصلا کیفیت تدریس عوض میشد، تدریسش خیلی قشنگ، اصلا کار به این نداره. تمام این رو زنده میکنه حدیثا رو. ایشون این قاعده رو ایشون تأسیس کرد تو درسش، قلیل المعونه و کثیر المعونه. اقتصاد مقاومتی همینه دیگه، اقتصاد مقاومتی معنیش اینه. زیر مجموعه 5 بخش عبارتند از، ببخشید، زیر مجموعه 103 صفت 5 بخشه، خیلی قشنگ. 1 فعل، 2 عمل، 3 نیت، 4 باطن. فعل و عمل و نیت و باطن و ظاهر. حالا شما میتونید اینا هفته ها بحث کنید توی منبرها و جلساتتون، الان بحث ها به روز. اینا فعل ما مسلمان ها چی باید باشه، عمل ما چی باید باشه، نیت ما باید چی باشه، باطن ما، ظاهر ما، هر ست و ستا رو یک کتابش کنید. واقعا اینا یه جزوه قشنگ قشنگ کوچیک بکنید بدید دست جوانها، جوانها بخونن این 103 تا. این قشنگه. حالا من آدرس بهتون میدم. یکی از صفات فعل و عمل فرق میکنه. فعل معمولا خدمت رو عرض کنم که اون کارهایی است که از شما صادر میشه، عمل خود اون کار رو میگه. مثلا شما اگر فرض میخواهید خدمت رو از کنم که برید تولید کنید، به چه عملی تولید میکنید، با چه ابزاری، عمل ابزار میگن، با چه ابزاری. ولذا فعل شما میشه تولید، عمل شما میشه ابزار، با چه ابزاری میری. بهار جلد 67 صفحه 310 حدیث 5، حدیث 5 اونجا یکی از صفات مؤمن رو می نویسد که قلیل المعونه و کثیر المعونه. صفحه 310 حدیث 45 روش کار کنید، روش کار کنید و واقعا شما می توانید مقالات بنویسید. جوانهای عزیز من، امروز اگر من و آقای خدمت رو از کن رفقای دیگر دوستان عزیزمون داریم حرف میزنیم، جدا میگم مردم از دست شما. چند بار بگم الان الحمدلله شما کامپیوتر هم داری، میده یواش بزنیم بگیری کاری نداری دکمه. جلد 67 الله خواهد شما اقتصاددان نمیشی باید سریع خوشقلم. صفحه 310 حدیث 45. آره، همه اینها به خاطر اینه که اقتصاد اسلامی رو مریض نکنیم. اتفاقا علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 193، خطبه 193، خب تموم شد. اونجا هم می‌فرماید که نفسه منه فی عناء، عنا با عینه، فی عناء، و الناس منه فی راحت، و الناس منه فی راحت. می فرماید که خود را در سختی قرار می دهد تا مردم از سوی او در آسایش باشند. این وصف متقینه. وصف متقین اینه که صفات متقین اینه که خود رو در سختی قرار میده تا مردم از سوی او در آسایش باشن. سوال چرا باید خود را در سختی قرار بدم؟ چرا دلیلشو میگه؟ میفرماید اتعب نفسه لآخرته، اتعب نفسه لآخرته و اراه الناس من نفسه، و اراه الناس من نفسه. بله بله، هم ادامش میگه برای خاطر این که او معتقد به آخرته و میگوید که بهره های آخروی دارم اگر سختی بکشم و مردم استفاده کنن من بهره های آخروی دارم. سال آلیس بهره های آخروی یعنی معتقد میکنه توی اقتصاد اسلامی، اخلاق اسلامی هم میاد، اعتقاد اسلامی هم میاد، عقیده و معنویت در اینجا حاکم میشه. این مهمه. خب روی فی الوسائل عن الصدوق عن شعیب الارغوفی عن الصادق علیه السلام. من حدیث رو میدم بعد شما سرچ کنید بگیرید، حدیث طولانیه. قال من ملک نفسه اذا رغب و اذا رهب و اذا اشتها و اذا غضب و اذا رضی حرم الله جسده علی النار. خیلی حدیث خشنگه، خیلی عالیه. می فرماید کسی که مدیریت خود را به عهده بگیرد به طوری که اگر میلی پیدا کرد یا میلی ندارد، اشتهایی پیدا کرد یا خشمی پیدا کرد یا خوشنودی میخواد داشته باشه، همه اینها را مدیریت کنه، هم مدیریت کنه میل خودش را اداره قبه، هم مدیریت کنه ره به رهبانیت خودش را، یعنی بیمیلی خودش را، میخواد کنارگیری کنه از جمعیت، هم مدیریت کنه اشتهای خودش را، هم مدیریت کنه غضب و خشم خود را. اگر این مدیریت ها بیاد، هم مدیریت کند خوشنودی خودش را. چند تا مدیریت؟ یک، مدیریت میلت، مدیریت رهبانیتش، مدیریت اشتهاش، مدیریت خشمش، مدیریت خوشنودیش. فرمود خداوند بدن او را از آتش قیامت حرام میکنه، حرام میکند خداوند بدنش را از آتش جهنم. پس ببینید کلن بحث بر اینه که ما یه قاعده ای داریم به نام اصلاح الگوی مصرف، ما یه قاعده داریم تلاش برای رسیدن به درآمد مازاد، ما قاعده داریم بر اساس چی؟ بر اساس اینکه تشویق کردن ما رو به اینها، ما با جلوتر از اقتصاد صنعتی هستیم. من فقط آمار به شما بدم. سوال، آثار مثبت این قاعده چیست؟ آثار مثبت این قاعده عبارتند از یک، لذتگرایی اقتصادی ممنوع میشه. یعنی جلوی پولهای بادآورده و سرمایه‌های بادآورده گرفته میشه. دیگه ما سرمایه بادآورده نداریم، ممنوع میشه، یعنی ممنوع تکلیفی و وضعی، یعنی حرام میشه. دو، رقابت اقتصادی ایجاد میشه. چرا؟ چون هر کی میخواد مازاد تلاش خود را به بازار عرضه کنه، یعنی هر کی میخواد برای خودش متقاضی پیدا کنه. خب طبیعتاً شما میخوای کالای منو متقاضی بشی یا کالای آقا رو متقاضی بشی، چیکار میکنی؟ منو تو سعی میکنیم که رقابت اقتصادی کنی، من بهتر جنسمو عرضه کنم، تو همچنین. سه، نه اخلاق نشده
واقعا الان این اموری که شما دارید بیان میکنید، ما در عرصه پول که میخواییم وارد بشیم با عرصه اخلاق متفاوته. در
سه، اجازه میدید من وقت ندارم، نه اشتباه داری میگی. سه، بهینه سازی، اینا مال خودشونه، خودشون دارن میگن اینا رو، خودشون کتاباشونه، نه که اخلاق بلد نیستن. بهینه سازی واژه‌های خودشونه، ما اگر این کار رو بکنیم بهینه سازی میشه، همینی که عرض کردم. چهار، توسعه اقتصادی. پنج، اولویت دادن به تولید کالاهای اساسی، واقعا کالاهای اساسی. من عرض کردم این دفعه، گفتم مثلا اینا در دولت قبلی آمده بودن به بحث تولید زود بازده مطرح کردن، عرض کردم از مجموعه تولید زود بازده آمار رو که دیدیم بیشترش مال جوراب بافی بود. مگه چقدر ما جوراب میخوایم؟ هر خونه یه دست به جوراب بافی انداخته. برازه اگه یاسون باشه جوراب دست مردم مون چیکار کنن؟ هر کدومشون تفلک ها زندانی شدن، پول نداشتن بدن، چون وام گرفتن دیگه، 100 میلیون 200 میلیون. نه، چون تقاضا نیست اینجا. که پنج، کاردانی و مهارت. شش، کاردانی و مهارت شغلی. واقعا اگر کسی این کارو بکنه هم کاردان میشه و هم مهارت شغلی پیدا میشه. الان بسیاری از اینا یکی دانشجویان فارغ التحصیل رو استخدام میکنن تو کارخونه ها، داد یادو در اومده، میگه آقا اینا بلد نیستن، چه درس خوندن؟ مسئول مدیر شرکت اتومبیل ها چیزه، یکی از این اتومبیل ها خدمت مدیر این شرکت، خب از بستگان نزدیک که بنده است. این دفعه بازدید داشتم از شرکت ایشان، خیلی بسیه خدمت که از کنم که همین گله رو میکرد، میگه آقا اینا درس نخوندن. بسید نماینده مجلس به من میگه این آقا جهاز کن ببینم خدمت رو از فصل بولسنس اقتصاد داره بلد نیست. کاردانی و مهارت شغلی غیر از تحصیله، یعنی در کنار تحصیل باید کاردانی هم بکنه، مهارت شغلی هم باید بگیره، اینها رو رشد بدید. نه، اقتصاد ماست، به خدا گفته نمیشه اینا. مردم فکر میکنن ما خدا هیچی بلد نیستیم، فقط همون مسئله هیجان نفاس میگیم. بابا بلدیم بابا، اینا افکار بلند دوراندیش سابقه های ماست. شش، کارآفرینی. من همه اینا رو حدیث دارم، منابع دارم، همه اینا رو من بنده منابع دارم، شما میتونید بی پیدا کنید، منابع هست تو کتاب ما. حالا من میخواید دوست دارید منابعم بهتون بدم، فردا بهتون منابع میدم، نمیخواستم اینا رو به اختیار خودتون بذارم، ولی شما شاید معطل بشید، فردا براتون میارم. بحث اینه که کارآفرینی، یه منبعی درباره عرضه بهتون بدم، عرضه چقدر قشنگ منبع داریم. حالا آقای شیصد میگه ما ندادیم چیه، شاید شیصد وقت نداشت بنده خدا. پیتر امام فرمود تو وصیت نامش نوشت که وصیت میکنم به طلاب جوان از هیبت بزرگان نترسید، برید خودتون تحقیق کنید. واقعا اینجوریه ها. ببین یه روایتی درباره عرضه هست، خیلی قشنگه روایت، اینقدر زیباست عرضه. حالا روایت میدونی که طولانی، من اون قسمت اختیار کردم، بقیهش خودتون بخونید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عرضه کننده فرمود ابشر، اشارت میدهم بهت، فان الجالب ایل البوایع الی سوقنا، فان الجالب ایل البوایع بضایع باغباغ للبوایع الی سوقنا کالمجاهد فی سبیل الله والمحتکر فی سوقنا کالملحد فی کتاب الله. آیان عزیز، در فرهنگ عربی ما به عرضه کننده میگن جالب، جالب بهش میگن، یعنی دنبال متقاضی میگرده. جالب نمیگیم ما تو فارسی، جالب به چیزی میگیم زیبا، خوشگل، درسته؟ آره این جالب از جلب کننده است، یعنی دنبال متقاضی میگرده، جلب مشتری میگرده، صنعتیش اینه دیگه، دنبال تقاضا میگرده، عرضه میکنه. الله اکبر. فرمود عرضه کننده کالا، بضائع یعنی کالا، به بازار مثل مجاهد در راه خداست، مثل مجاهد در راه خداست. این چه زیبا عرضه را تشبیه کرد. تو دنیا بگردید، خدا را حفظ کند، استادم علامه حسن زاده من یادمه قصه میخورد، دندوناش رو گاهی فشار میداد سر در، اشکاش در میومد گاهی وقتا، میگو بابا بابا 110 رشته علمی ما را این اروپا دزدیده، دزدیده، کار کنید چیه شما طلبان مشغول شدید به این چیزای خدمت از الله تعالیات. حسن این دندونا رو فشار میداد، خدمت چه هستم که های عصبی میشد، کتاب میدم به من، میگن کتاب نوشتم، نگاه میکنم میبینم این آقا از او آقا گرفته، کتاب ننوشتی پسر تو که، راست میگه دیگه، با سواد نشدی، بعد به ما میگه توصیه میگه زود دست به قلم نبرید، تا زمانی که استاد بشی تواوش فکری داشته باشی. یک کسی کتاب آورد بهش نگاه کرد، کتاب خدمت خون، فرمود که این کتاب درد بی درمانه، بفهم درد بی درمان، کاری نکردی تو این گدا، چرا قصه جمع کردی؟ شما یک کتاب تراوش فکری خیلی مهمه. ببینید کتاب الحیات محمد رضا حکیمی جلد 5 صفحه 111، امیدوارم انشاءالله موفق باشید. خسته شدید ببخشید، چون بحثای اقتصادی انقدر شدیده که هیچ کسی متوجه نمیشه ساعت چقدره. آره انشاءالله موفق باشید. چند روزی در اینجا هستم، تمام قانونهاشو، احکامشو، مسائلشو عرض میکنم تو این فصل، نگران نباشید. چرا